هو الله لا اله الا هو، چون او هست هستی او و از اوست، او بود و هست و خواهد بود. وجود پنداری منوت چیست؟ این نمود را بگذار و آن بود را بگیر، و این خود تو لحظه خود می نماید که در مصیبتی یا رنجی یا کمبودی قرار گیری، با اعتراض برمی خیزد، قیام می کند. حال تو اگر در توحید قوی باشی و با خداوند خود آشنا و سر عشق و محبت داشته باشی، چگونه رنجی که از ناحیه محبوب رسد ناخوش داری؟ داستان رضی الله عنهم و رضوا عنه همین است. در خوشیها راضی بودن هنر نیست. محب صادق آن که در راه دوست از هیچ رنجی نهراسد و در هیچ مصیبتی سپاس فا ننهد. از تو دل بر نکنم تا دل و جانم باشد، میبرم جور تو تا وسع و توانم باشد. گر نوازی چه سعادت به هزین خواهم یافت، ورکشی زار چه دولت به هزانم باشد. تیغ قهر ار تو زنی قوت روحم گردد، جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد. تا افسرده نباشی باش تا داستانی دیگر از بازی‌های عشق شنوی. نمودار ادبی در حضور محبوب. بشت حافی آن نائب عابد و آن زاهد عاشق حکایت کند که جوانی را می شناختم که با شاهزاده ای عاشق بود، آنچنان آشفته که در راه عشق سر از پا نمی شناخت. همه او را شماتت می نمودند که آخر تو را به عشق شهزاده چه کار، ولی او را پروای هیچ کس نبود تا آتش از خانه دل بیرون گشت و شیدایی به صحرا افتاد و شهری را از این داستان عشق بی فرجام سخن و راز برملا گردیده بود. شاه چون دید کار به رسوایی کشیده، دستور داد تا او را در میدان شهر به جرم این عشق تازیانه زنند. من آن روز از آن میدان می گذشتم، دیدم انبوه مردمی گرد آمده و جوان در زیر دست جلاد با بی‌رحمی تازیانه می خورد. محبوبش نیز در گوشه میدان به نظاره ایستاده بود. آنچه مرا شگفت آمده بود خاموشی مضروب بود در زیر دست جلاد، که هرچند تازیانه فرود می آمد جوان دم بر نمی آورد، در کمال آرامش تحمل رنج می نمود. بالاخره مردم به التماس افتادند و جلاد جوان را رها کرد، چون انبوه مردم متفرق شدند و جوان تنها ماند. به دلجویی در کنارش قرار گرفتم. آهسته ناله می کرد و از درد رنج می برد. از او پرسیدم چگونه بود که در آن دم فریاد نمی کردی، بسا اگر ناله داشتی کمتر تازیانه می زد. گفت ای مرد، تو حال مرا نمی دانی. من به دستور محبوبی زیر شکنجه بودم، از طرفی در زیر شکنجه به تماشای او مشغول، هم نسبت به رنج او راضی و هم از لذت تماشای او در کرنجم نبود. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. اگر باورت نیست که کار عشق چنین است، قرآن را برخوان تا بدانی که جمال یوسف با زنان مصر آن کرد که دست از ترنج باز نشناختند، که آنگونه مسحور جمال بودند که نه زخم دست را درد کردند و نه چشمشان خون دست را دید. تو نیز گرش بینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. تجلی جمال فرشته‌ای. در خبر است که حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام روزی سفره گسترده در انتظار میهمان بود، چون معمول آن بزرگوار آن بود که تنها نمیخورد. هرچند انتظار کشید کسی از در نیامد، تا خواست دست در طعام کند، بدون آن که در حجره گشاده گردد کسی را در کنار خویش دید. دانست که او از عالم بالاست. پرسید ای مرد، تو کیستی؟ جواب داد عزرائیل. ابراهیم دست از طعام کشید و گفت اینطور که معلوم است عمرم به سر رسیده عزرائیل گفت این تو نیست ای خلیل الله، من دیدم تو را اشتیاق میهمان است، خواستم در کنار تو مأنوس باشم. ابراهیم گفت ای فرشته خدا، من تصور می کردم که تو را قیافه ای ترسناک است، ولی می بینم که تو از فرشتگان دیگر در جمال چیزی کم نداری. فرشته گفت این قیافه هم یک صورت موقت است، مرا هر لحظه صورتی است، چون به عالم ملک آیم بر هر کسی وارد شوم صورت عمل او را به خود می گیرم. ابراهیم علیه السلام از فرصت استفاده نمود و گفت میل دارم جلوه های تجلی تو را در قبض روح خوبان و بدان تماشا کنم. عزرائیل گفت مخواه ای پیامبر، حق که تو را تا به هیچ کدام نیست. ابراهیم علیه السلام به اصرار در آمد تا بدانجا که عزرائیل راضی شد و گفت می روم و با آن جلوه که بدان را قبض روح می کنم در آیم. ابراهیم دست از طعام کشید و خود را آماده نمود و چون عزرائیل با آن قیافه هولنگیز در آمد تاب نیاورد، فریادی زد و بیهوش در افتاد و چون بعد از مدتی به هوش آمد چنین فرمود ای عزرائیل، به خدا سوگند که اگر آدمی عمری در ناز و نوش و لذت کام روایی باشد و او را هم قیامتی و جهنمی نباشد، دیدار تو در هنگام مرگ او را بس. و چون با جلوه قبض روح خوبان در آمد، باز ابراهیم از هوش رفت و این بار از لذت دیدار جمال ظهور. باز تابها در آدمی گاه یکسان بود، در شادی شدید گریه می کند، در غم نیز می گرید. ترس بیهوشی آورد و لذت نیز، ولی در اون چنین نیست، این باز تابها یکسان است. باری چون خلیل خدا به هوش آمد گفت ای عزرائیل، اگر آدمی عمری در فقر و رنج و عبادت و ناکامی و تنهایی و بیکسی سپری کند و بهشتی هم برای او نباشد، پاداش عمری رنجوری همین دیدارش بس. ای عزیز جانی، تو چه دانی که این جلوه های یک فروغ رخ ساقی است که از آینه واسطه ها بر چشم می خورد و پیامبرش را تا به آن نبود؟ چون آینه را بردارند و شاهد خود حجاب برگیرد چه شود؟ حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حافظ. ادب حضور تقوایی. آنچه شنیدی ادب حضور عاشق در برابر معشوق بود و این را بدان جهت آوردم تا بدانی که چون از راز هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید، آشنا باشی، هرگز ادب حضور را از دست ندهی. سوره حدید آیه 4. چه دانی که بالاترین قدرت ها و عظمت ها را در حضور هستی و این ادب به ظاهر تنها تعلق نگیرد، بلکه ادب را سنمود بود در اقوال و در رفتار و در احوال، و رفتار را باید با احوال تطبیق دهی که خلاف آن ریا بود. و چون حال مستقر گردد، گفتار و رفتار تابع آن باشد و ادب کامل آن بود که تو مراقب حس باشی که آن سلطان محبوب را آشکار و پنهان یکیست. بودند بعضی که عمری تکیه به دیوار ندادند و استادم حضرت آیت الله نجابت رحمت الله علیه را 40 سال ملازم بودند. یک لحظه هم او را نشسته در حالت 4 زانو نشستن ندیدم. با ساقهای لاغری که داشت همیشه 2 زانو می نشست و دستهایش روی زانو بود. در داستان عشق مکروه‌ها حرام و مستحب‌ها واجب می گردد. این راه را حساب دیگریست. رؤیای برقانی. مرحوم حاج ملا محمد صالح برقانی غزنینی که برادر شهید ثالث و از علمای بزرگ است، شبی پیامبر صلی الله علیه و آله را در خواب می‌بیند و از آن حضرت چند سؤالی می‌کند. یکی از پرسش‌ها این بوده که علمای سابق صاحب کرامات و مکاشفات بودند و در این زمان باب آن از چه رو مصدود شده؟ آن حضرت فرمودند سبب آن این است که علمای گذشته احکام را دو قسم کرده بودند واجب و حرام. حرام را ترک می کردند و واجبات را انجام می دادند، هرچه مکروه بود از محرمات می شمردند و مستحبات را بر خود واجب می دانستند. و شما احکام را پنج قسمت کردید، مستحبات را ترک کرده و مکروهات و مباحات را انجام می دهید. از این رو باب کرامات و مکاشفات بر شما بسته شده. توضیح قصص العلماء. ادامه متن: وقتی سالک را این ادب حضور باشد، کجا تن به معصیت دردهد. قصه ای از قرآن بشنو. ادب حضور یوسف. چون زلیخا به هر فن که روی آورد در اسمت یوسف کارساز نیفتاد، شیطانش این اندیشه ترقین نمود که او جوان است و معذب، تو همزنی صاحب جمال، چگونه امکان دارد که او جمال تو بیند و تسلیم تو نگردد. این که روی گردانی او را میبینی از آن جهت است که هنوز چشمش به چهره تو نیفتاده است. در هر جا که او را خواندهی روی به جانب دیگر داشته. اتاقی ساز با آینه که هر کجا بنگرد جمال دلارای تو بیند. این وسواس شیطانی در دل زلیخا کارساز افتاد و دستور داد تا تالار آینه ساخته شود. چون دام آماده شد خیشتن بیاراست با بهترین آرایش و نیکوترین جامه و سپس یوسف را طلب کرد. چون در این خلوت خانه حجاب از رخسار برگرفت، یوسف به جانب دیگر نگریست، آنجایش دید. در سوی دیگر نیز بدان سویش یافت، خود را اسیری محصور یافت، چاره جز فرار نداشت، به در آویخت تا راه فرار پوید، در را بسته دید. اکنون زلیخاست و یوسف و سومین نفر شیطان، بنگر تا خدای چه فرماید. آن زن اهتمام و اصرار بران کردار زشت کرد و هر آینه یوسف تمنای آن زشت کردار کردی. اگر حجت پروردگار خیش را نمیدید، این چنین بدی و گناه را از او بگردانیدی، چون او از بندگان پاک شده ما بود. سوره یوسف آیه 24. این برهان دانی چه بود؟ در نمکدان من نمکی نیست، باش تا این برهان را از نمکدان سعدی برگیرم. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف براویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرد در یوسف افتاده بود. بطی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بام دادان و شام. به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سوست پیمان سرکش درای. روان گشتش از دیده بر چهره جوی، که برگرد و ناپاکی از من مجوی. تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. سعدی: گویی آنچه گذشت بر زنی بت پرست بود که هوای خدا در سر نداشت. تو مگو بتگرا نیستم، که او اگر یک بت داشت، ما آن آذر بت تراشیم که روزی صد بت تراشیم. چند به رضای این و آن رضای خدا را واپس زدی و این و آن را فرمان بردی. چند از بند بندگی خدا به در آمدی، و بندگی نه این و آن که بندگی کاغذ و طلا، یعنی اسکناس و سکه را نمودی. خواجه هرات خوش فرمود، بنده آنی که در بند آنی، و خداوند فرمود: افرأیت من اتخذ الهه هواون. توضیح: آیا ندیدی آن کس را که هوایش را خدای خود برگزید؟ سوره جاسیه آیه 24. ادامه متن: در نتیجه خواهی دید که همه این لغزش ها از عدم یقین نسبت به حضور پروردگار است، و اگر یقین به حضور او بود و عشق هم بود، محال بود که معصیت کنی. قبولم نداری از زبان امیر المؤمنین علیه السلام سرور عاشقان جهان بشنو: الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیت که الا فی وقت ایغزتنی لمحبتک. توضیح: ای خدای من، مرا قدرت ترک معصیت نیست مگر آنگاه که به عشق و محبت مرا بیدار گردانی. مناجات شعبانیه. بنابراین رو به عشق آر که عشق بسلیم یا گری ها داند. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. صحنه دیگری را از حکیم سنایی بر تو عبرت آورم، گوش دار. آن شنیدی که در طواف زنی گفت با آن جوان نکو سخنی. چون برا در طواف دید آن مرد، گشت لختی ز صبر و دانش فرد. گشت عاشق به یک نظر در حال، گفت با زن ز حال خویش احوال. گفت با آن جوان زن از دانش، آنچنان زن ز مرد به دانش. کی جوان نیست مرد تو را معلوم، کس که ماندی در این نظر محروم. اندر این موضع جوان ظریف، آن به هایت که اوست مرد عفیف. وی هک از خالقت نیاید شرم، که به یک سو فکنده ای آزر. خالق تو به تو شده ناظر، تو به دل ناشدی برش حاضر. این نجای تمتع و نظر است، جای ترس است و موضع نظر است. کردگار تو مرد تو را نگران، تو به شهوت مطابع دگران. مرد را شرم به هر کاری، نیست چون شرم مرد تو را یاری. سنایی. بهره دهم انس. ندانم از انس زائقه چیزی چشیده، اگر نچشیده شامت بویده. آنکه لذت انس با پروردگار را چشید، دیگر هیچ لذت کام جانش را ننوازد. چون دل به دو آرمید، آن وقت است که از پریشانی به در آید و لذت آرامش دریابد، که آرامش منحصراً در این ملک است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرماید: آن که خدا انیس اوست تنها نمی ماند، به وحشت نمی افتد. کام جان تشنه و دنیا کویر و آدمی حیران، تا به سرمنزل انس پروردگار نرسی که ای از آتش باز ایستی. این سخن نیز از مولا امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود: آن که به سوی خدا می رود همچون تشنه ایست که بابش خور وارد می شود. فرازهایی از مناجات امام سجاد علیه السلام را ببین: الهی آرامش دل و همدمی جان مرا، بی نیازی و بسندگی مرا به خودت قرار ده و به نیکان خلق خود. ای پروردگار من، ای آن که بسنده هر ناتوانی و نگاه دارنده از هر خوف و حراسی، من از همه چیز رستم و دل با تو پیوستم و با همه وجود رو به تو آوردم. توضیح: صحیفه سجادیه. ادامه مد: این همان منزل است که حق سبحانه و وعده فرمود: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. توضیح: اوست آن خداوندی که آرامش را بر دلهای مؤمنان فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. سوره فتح آیه 4. ادامه مد: زنون گوید: وقتی در بیابان همی رفتم، جوانی در راه دیدم که شوری بود با وی. گفتم: از کجایی غریب؟ جواب داد: غریب آن بود که با او معانست ندارد. بانگ از من بر آمد و بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم جوان پرسید: تو را چه شد؟ گفتم: دارو با دردم موافقت آمد. توضیح: نفحات الانس. ادامه مد: و باوردار که اگر نه تکلیف الهی بود، آنان که با او مأنوس بودند دیگر به خلق نمی نگریستند. گوش دار. نقل است که زنون چون در نماز خواستی شد، با خدا چنین نجوا داشت: بار خدایا، به کدام قدم آیم به درگاه تو؟ به کدام دیده نگرم به قبله و بارگاه تو؟ به کدام زبان گویم راز تو؟ و به کدام نفس شوم دم ساز تو؟ الهی از بی سرمایگی مایه ساختم و خود را بی خردانه به این درگاه انداختم. گر به خانی خاک درگاه تو ام، ور برانی بنده راه تو ام. صاحب تعرف گوید هر که او را با حق تعالی قرب افتاد، به همان مقدار با خلق بعد افتاد، و چون خلق او را نشناسند زندیقش گویند و حال زنون به این وجه بوده است. جواهر الاسرار. مست ساقی خبر از جام و سبو کی دارد، تو مپندار که او مستی از این می دارد. هیچ باهوش نیاید نفسی از هستی، آن که از ساقی جان جام پیافی دارد. دل برقص است از آن نغمه که گردون در چرخ، مست از وی نسما از دف و از نی دارد. یک نفس نیست دلم از نظر وی خالی، هرچه دارد دل من از نظر وی دارد. هر کجا هست بهاری زدهش خالی نیست، دل بهاری ز گلستان توی دی دارد. مغربی. عاشق معشوق را باید گوید که مرا باش، اما چون معشوق با عاشق گوید مرا باش، و دیگران را رها کن چه حلاوت دارد. خواهی بشنوی می فرماید قل الله ثم ذرهم، بگو خدا و باقی را رها کن. عاشق سزد اگر معشوق را گوید به سوی من نگر، اما اگر معشوق با عاشق گوید مرا بنگر، چه نازش دارد. علم تر ایلا ربک، گر چهره بنماید سنم پرشو از او چون آینه، بر زلف بکشاید سنم روشانشو روشانشو. مولوی. الهی تو دوبار هیچ کس را به جهنم نبری، آن که در آتش فراق تو سالها به گداخت، سپس او را به بهشت انس و وصال رهنمون گردیدی، بار دیگرش چگونه به سوزانی؟ الهی اگر به جرمم بگیری دامن عفو و کرمت را گیرم، اگر به گناهم بگیری مغفرتت را دستاویزم، و اگر به جهنم آوریم آنجا ندا برآورم که ای جهنمیان آگاه باشید که من خدا را دوست می داشتم. توضیح: مناجات شعبانیه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. ادامه مد. آن که دلش به یاد خدا آرمی که توجه به دیگری کند، آن که با مجالست او خو گرفت که تواند با دیگران هم نشین گردد، آن که چشمش به او افتاد که نظر از وی بردارد. تو بال من اخلص الله العبادت و دعاه ولم یشغل قلبهی به ما ترا عیناه، ولم ینسو ذکر الله به ما تسمع از ناه، و ولم یحزن سطرهی به ما اعطی غیره. توضیح: خوشبران بنده که عبادت و دعا را خالصانه انجام دهد و هر آنچه با چشمش میبیند او را مشغول نسازد، و آنچه را گوشش میشنود او را از یاد حق باز ندارد، و بدان چه به دیگران داده شد و او ندارد محزون نباشد. امام رضا علیه السلام. ادامه مد. مرا از آنچه که بیرون شهر صحرایی است، قرین دوست به هر جا که هست خوش جایی است. کسی که روی تو دیده است از او عجب دارم، که باز در همه عمرش سر تماشایی است. امید وصل مدار و خیال دوست مبند، گرت به خویشتن از ذکر دوست پروایی است. سعدی. بنگر که چه بی ادبی باشد آن مدعی را که در محضر سلطان و سلاطین باشد و به اون انگرد و با بندگان سلطان درآمیزد و با آنها مأنوس باشد، و حالان که آن سلطان به رسولش خبر داد که به بندگانم بگو من با ایشان نزدیکم. و ازا سألک عبادی عنی فعنی قریب. همین جا بمان تا صفحه ای از منازل الصائرین پیر هرات را بگشایم و با این دم گرم افسردگی ات را بنشانم. آنان که در حلقه حرمت ما در آویختند، چون مرا از تو پرسند بگو به ایشان نزدیکم، همانان که در کوی ما گریختند، هرچه را جز ما بود بگذاشتند و خدمت ما برداشتند، با ما گرویدند و از اسباب بریدند، جامعه بلا برتن پوشیدند و مهر ما به جان و دل بخریدند، عاشق در وجود آمدند و با عشق بیرون شدند. لطیفه موسی در آن شب دیهور، در آن پایان تور، صدای حق بشنید، از سوز دل و بیتابی گفت خدایا خواننده را چه نوانیدی، کجایت جویم؟ جواب آمد اگر خواهی می جویی که من با تو از جان تو به کالبد و از رگ تو به تو نزدیک ترم. هر خواننده را پاسخ گویم، جویندگان را به خود راه دهم. ای بنده به من نزدیک شو تا به تو نزدیک گردم. ای بنده من تو مرا می خوانی، من تو را اجابت می کنم. ای بنده من تو در دعا بکشا تا من در اجابت بکشایم. هر حکم بر تو راندم مصلحت تو را خواستم تا تو به راه راست بمانی و به نعیم جاودان رسی. منازل الصائرین. امام صادق علیه السلام می فرمایند برای هر مؤمنی از نیروی ایمان او خداوند انیسی قرار داده که در تنهایی به وی علاقه من می شود. هرچند بر فراز قله کوهی باشد همان نیرو انیس او خواهد بود. چون با این انیس خو گرفتی دیگر از سر آشنایی با دیگران نیست. در خلوت آن لذت بری که در جلوت نیابی. در کتاب کشکول شیخ بهایی چنین آمده: خداوند متعال به یکی از پیامبران خود فرمود اگر خواهی در بهشت لقای من بینی، در دنیا غریبانه به سر بر، تنها و حزین باش، از مردم به هراس، همچون پرنده‌ای باش که در زمین بی آب و گیاه به پرواز در می آید، از میوه‌های درختان می خورد و شبانگاه به آشیان باز می گردد و جز من انیسی ندارد و از مردم وحشت دارد. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 90 چنین می فرمایند: آنچه بین فرشتگانش و خدا رابط گردید همان حظ ایمان حقیقی بود که در پرتو یقین به خداوند واله و شیدای حضرت حق گردیدند و هرگز رغبتشان به غیر حق متوجه نگردید و به همان مقدار که از معرفت چشیدند زمینان شد که از جام لبریز عشق بنوشند و در این حال درونشان از ترس جلال و عظمت خداوند پر است. به شعرم بنشین. راز عشقت به دو جهان ندهم، دل پرغم به شادمان ندهم، گر لقایت بها بهشت دهند، گنج وصلت به رایگان ندهم. گفتم آرام اشک خونین را، گفت سیلابم و امان ندهم. گفت شام است روز را بکشا، گفتم این دم به آبونان ندهم. تا که دل آشیان ز زلف تو ساخت، هر دو عالم به آشیان ندهم. گر دو عالم به رهزنی خیزند، ره کویت به این و آن ندهم. چون خریدار جان بود جانان، به چه کار آیدم چو جان ندهم. راز دنیا به جز فسانه نبود، غم عشقت به داستان ندهم. در سحرگه چو ماه من باشی، همه رویت به آسمان ندهم. مؤلف. از مولا امیر المؤمنین علیه السلام بشنو: پروردگارا تو از هر انیس برای دوستانت انیس تری، برای آنان که به تو اعتماد کرده اند برای کارگزاریشان آماده تری، بر باطن دلشان می نگری و در اعماق ضمیرشان بر حال آنها آگاهی، میزان معرفت و بصیرتشان را می دانی، راز دلشان بر تو آشکار است و دلهای آنها در فراق تو بیتاب. اگر تنهایی سبب وحشت آنان گردد، یاد تو مونس آنهاست. توضیح نهج البلاغه خطبه 235. ادامه من. با آنکه ابن سینا از زمره عارفان نیست، مذالک در نمط نهم اشارات نیکو از ایشان و از عرفان استقبال نموده که ما قسمتی از نظر او را درباره انس عارفان اینجا یادآور می شویم. نظریه بوعلی. آنچه لذت بهجت به ذات حق را نچشیده تا خواستار آن باشد، او تنها به لذتهای ناقص و بی‌ارزش آشناست و با آنها علاقه‌مند است، از لذتهای دیگر بی‌خبر است. او در برابر عارفان در موضع کودکان است نسبت به بزرگان کار آزموده. چون کودکان از لذات مورد علاقه افراد بزرگ سال آگاه نیستند، تنها به بازی ها دلخوشند. به همین دلیل از عدم توجه بزرگ سالان به آن بازیچه ها و از پرداختن آنان به کارهای دیگر تعجب می کنند. همینطور کسانی که به دلیل نقص بصیرت از بهجت و شادمانی به حق محرومند، ناچار به لذتهای دروغین روی آورده و در این دنیا با آسانی از آنها دست بر نمی دارند و اگر دست بردارند تنها به خاطر آن است که بعداً در روز قیامت به چند برابر آن دست یابند و خدا را تنها بران می پرستند که در آخرت آنان را به قدر کافی از این لذتها بهره‌مند سازد، آن روز برانگیخته شوند برای بهره‌گیری از خوراکی‌های خوشمزه، نوشیدنی‌های گوارا و همسران زیبا. تا اگر حقیقت حال چنین کسی را دریابی، خواهی دید که در دو جهان هیچ هدف و غرضی جز لذت‌های شکم وزیر شکم ندارد. اما کسی که به هدایت قدس چشم باطنش بینا گشته و قدم در وادی جانبازی و از خودگذشتگی نهاده و از لذت و خرسندی خاطر راستین بهره‌مند گشته و آن را هدف خود قرار داده، بر حال این راهی بیراه ها و دیده ترحم می نگرد، هرچند که این کوته بین هم برابر وعده الهی به خواسته خیش خواهد رسید. از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ می بینی که این